فقه بیننم گرد جلسه دهم هفدهم مهر ماه 1403. اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على خير خلقه محمد و آله الطاهرين. با عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی توفیق و سلامتی و کسب رضایت الهی برای همه. احسن حد و اقرن حد گفتیم عدالت، اون هم عدالت جمعی، مردم تربیت شده‌ای که محب عدالت باشند. چه نوع عدالتی؟ عدالت برای همه، نه عدالت برای گروهی خاصی. عدالت برای همه منفعت برای همه است. لذا مصداق اینه که و اما ما ینفع الناس و یمکث فی الارض. یمکث فی الارض یعنی اقومه. ینفع الناس عدالت. و گفتیم برای تحقق عدالت سوره آیه 25 سوره حدید شرایطش رو ذکر می‌کنه. یکی از شرایطش کتاب، آیه 9 سوره اسراء که قبلا بهش پرداختیم میگوید قرآن اون کتابه، کتابی که میتواند شما رو به اقوام برسونه. به عدالت برسونه. به ما ینفع الناس برسونه. به عبودیت برسونه. به حیات طیبه برسونه. اینا همش یه چیزه. میفرماد ان هذا القرآن، ان هذا القرآن تأکید و خاطر مفید تخصیص. این قرآن یهدی للتی هی اقوام، شما رو میرسونه به اون امت و طریقه ای که اون طریقه ماندگار است، یعنی عادلانه است، یعنی مفید للناس. خب قرآن هم حادیه هم مبشر. یعنی چی؟ یعنی شما رو وعده میده که به اون مقصد نهاییتون میرسید. هدایت مقصد متوسطه، در این حالی که مقصد متوسطه شما رو به مقصد نهایی میرسونه. اذا میفرماید این نهاز القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین. تو دنیا به عدالت هدایت میشید و بشارت میده که میرسید به اونجایی که فتح الیفی عبادی و دخول جنت. کدام مؤمنینی رو؟ مؤمنینی که الذین یعملون الصالحات، مؤمنینی که اینها ینصره و رسوله بالغیب. کی ینصره و رسوله بالغیب؟ اونایی که یعملون الصالحات. همیشه اینها عامل به صالح هستن. خب مقصد چیه؟ ان لهم اجرا کبیرا، برای شما یه پاداش بزرگه. پاداش بزرگ چه پاداشی است؟ اینه که انسان رو به مقصد نهایی برسونه. اون پاداش بزرگه. پاداش های جزئی خوبه ولی کبیر نیست. کبیر اونه که شما به مقصدت برسی. بله شما لیسانس داشته باشی خوبه، ولی لیسانس مقصد نهایی نیست. اگر با لیسانس تونستی کاری پیدا بکنی، به خودت، به جامعت خدمت کنی، خب به درد میخوری. پس قرآن هم حادی به عدالت که اقوامه، هم مبشر رسیدن به اجر کبیره، یعنی مبشر رسیدن به مقصد عالی است، به اون گولته. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر میزان جلد 13 صفحه 46 و 47 این آیه رو توضیح میده. دقت بفرمایید، ایشون میفرماید که این آیه 9 سوره اسراء ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، التي هي اقوم صفت موصوف محذوفه، اي للملت التي هي اقوم، این شما رو میرسونه به ملتی، یعنی تدینی، اعتقاداتی، التزاماتی که او اقوام است. از کجا اینو آوردید شما آقای علامه؟ میفرماید از آیه 161 سوره انعام، کما قال تعالی قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، خداوند مرا به صراط مستقیم هدایت کرد. صراط مستقیم چیه؟ دینم، قیمم، ملت ابراهیم حنیفا. یه دینی است که خودش قیمه، قیمه یعنی قائمه، اقوامه. اون چیه؟ ملت ابراهیم حنیفا، دین ابراهیمه. دین ابراهیم نیجگیش چیه؟ حنیف است، یعنی از همه رویگردان است الا خدا، دعوت به توحید میکنه. بدون توحید عدالت کامل تحقق پیدا نمیکنه. مردم وقتی میتونن لیقوم الناس بالقسط باشند، به صورت کامل، که کاملا از تمام آلهه غیر الله چشم بپوشن، فقط به خدا توجه، چون خواست خدا کماله، به کمال میرسن. هر وقت از این مسئله روی بگردانن خراب میشن و خراب میکنن. چنانکه گفتیم یاران خاص رسول خدا بعضی ها خراب شدن و خراب کرد. حضرت امیر بعد جنگ جمل جسد زبیر رو که میبینه رو زمین افتاده آه میکشه، این شمشیر تو غمهایی از صورت پیامبر کنار زد، چرا این چنین کرد؟ چرا این چنین؟ چرا شد زبیر اینجوری شد؟ از خدا رو گردان، به خودش رو کرد، منافع خودش رو میخواست، نه منافع للناس، نه عدالت رو. زبیر که صحابی خاص پیغمبره، از نزدیکان نسبی پیغمبر هست، از نزدیکان حضرت امیره، شمشیر میکشه در مقابل حضرت امیر که میدونه پیغمبر گفت این امیر حق است. چرا؟ چون از خدا روی گردون. لذا خوشا به حال کسی که همیشه به دنبال فراهم کردن خواست خدا باشه. اون کیه؟ اون نفس مطمئنه راضیه مرضی است. راضیه مرضیه، هم از خدا از او راضیست، هم او از خدا راضیست. چرا از خدا راضیه؟ اگه معرفت به خدا داشته باشی خدا رو میطلبی، راضی میشی. کی میشی مرضی؟ وقتی که اوامر خدا رو انجام بدی. اگه از این خط راضیه و مرضیه زاویه زدی، به اندازه دور شدنت خراب میشی و خراب. لذا ملت ابراهیم حنیفا توحیده. این توحید، سلام علیکم رحمت، این توحید سازنده است. لذا همه ادیان به توحید دعوت کرد. قرآن مکرر میگوید نوح و غیر نوح آمدن که شما رو موحد بکنن. مرحوم علامه میفرماید پس ان هذا القرآن یهدی للتی، یعنی للملت التی هی احوام. اون ملت چیه؟ ملت ابراهیمه. ویژگی ملت ابراهیم حنیف بودنشه. حنیف یعنی از غیر خدا رو گرداندن و به سوی خدا رو آوردن، برعکس جنیف. جنیف یعنی از خدا رو برمیگردونه به طرف غیر خدا. جنیف یعنی از راه درست به راه غلط افتادن. حنیف یعنی از راه غلط به راه درست افتادن. بعد دنبالش مرحوم علامه میفرماید والاقدم افضل و افعل و تفضیل. خب درست. والاصل و فلباب، اصل در باب اقوام چیه؟ القیام ضد القعود. اصل یعنی مصدرش، مصدرش قیام، اقوام میشه اول و تفصیل. قیام چیه؟ میگه قیام به قول فلاسفه یه وضعه، یه جده است. بله فلاسفه که مقولات اش داره یه جوهر نه تا عرض، یکی از اعراض جده است، یعنی وضعیت. شما الان نشستی یا وایسادی، اینو بهش میگن وضع یا جده. میفرماد القیام ضد القعود الذی هو احد و احوال الانسان و اوضاعه. یه وضع براش، یه حاله. قیام چه ویژگی داره که خداوند میفرماد اقوام؟ میگه در حالت قیام شما در اعتدال کامل هستید، کلتون بالاتره، کف پایتون پایینتره، همطوری که خدا ساخته هر عضوی سر جای خودش قرار داره. ولی وقتی نشستید اینجوری نیست، وقتی خوابیدید اینجوری نیست. پس خداوند این رو کنایه گرفته از بهترین حالات. یهدی للتیه اقوام یعنی شما رو هدایت میکنه به دینی، روشی، ملتی، سیره‌ای، هدیه که اون متعادل ترین و ماناترین صورته. اون چیه؟ قیامه. قیام هم مراتب داره. در نفس ما قیاممون مراتب داره. شما وقتی وایستادی ولی زانوت خمه، کمرت هم خمه، باز وایستادی. وقتی کاملا هم صاف وایستادی، بازم وایستادی. ولی وقتی کامل وایستادی بهت میگن اقوام. میگه آقا نشین، پاشو. پا میشی ولی زانوت هنوز خمه، یه پاد رو زمینه، یه پاد کامل رو زمین نیست. شما قائمید ولی اقوام نیست. اقوام یعنی کاملا ایستادی. لذا من فرماید و هو حالت قیام اعدل و حالاته، متعادل ترین حالات انسان. یتسلط بهی علی ما یریده من العمل. آدم وقتی ایستاده هر کاری بخواد میتونه بکنه، ولی نشسته بعضی از کارها رو نمیتونه انجام بده، نمیتونه راه بره، دور بشه، نزدیک. خوابیده بدتر. هو عدل و حالاته یتسلط بهی علی ما یریده من العمل، هر عملی که بخواد میتونه انجام بده. به خلاف القعود و الاستلقا. استلقا اینه که دراز بکشی پشت رو زمین باشه. و الانبتاح. انبتاح اینه که به شکم دراز بکشی. و نحوه ها یا هر چیز دیگری، حالت دیگری. ثم کنی بهی ان حسن تصدیه للامور. این حالت قیام کنایه واقع شده برای معنای لازمش یا ملزومش. اون ملزومش چیه؟ اینه که هر کار رو میتونی به خوبی انجام بدی. حسن تصدیه للامور، تصدیه با ساد. اذا قوی علیها و وقتی که قدرت داشته باشی، وقتی قیامی قدرت داری، میتونی همه کارتو درست انجام بدی. من غیر عجزن، عاجز نیستی. و عین، ای این و یه مشدد یعنی خستگی. و احسن ادارت حال الغایت، میتونی به بهترین وجه خودت رو مدیریت کنی تا به مقصود برسی. یقال قام به امر کزا، عربا میگن قام به امر کزا ازا تولاهو، وقتی متصدیش بشی. مثلا اگر شما تدریس میکنید، اولین بار میرید سر کلاس تدریس کنید، میگویند به شما که قمت به امر تدریس. قمت به امر تدریس یعنی متولی تدریس شد. یقال قام به امر کزا ازا تولاهو، قام به امر میگن، و قام علی امر کزا یعنی مراقبت کردن. پس قام بهی یعنی متصدی شد، قام علیه یعنی مراقبت کرد، نظارت کرد. و قام علی امر کزا ای راقبه و حفظه و را آحاله به ما یناسب. پس الرجال قوامون علی النساء یعنی چی آقا؟ یعنی مردا مراقبن، حافظن، راعین. سلطه نیست، گرچه خود علامه تو اون آیه سلطه رو میگه، ولی اینجا درست معنا میکنه. قام علی امر کزا ای راقبه حفظه را آحاله. مردان مراقب زنانن، حافظ زنانن، مراعات کننده حال زنانن. لذا اینا عمل میکنن که المرأت و ریحانه لیست به قهرمانن. زن یه گله، گل لطیفی، یک انسان خشن قدرتمند نیست. قوامون علی النساء یعنی زنی زنها رو درک میکنه، نمیخواد ازش کار مردونه بکشه. پدر ما میگفت فلانی که زنش فوت کرده بود، خودش هم حتی الان فوت کرد، خونه میخواست بسازه، این ماشین آجر و ماسه و سیمان در خونه خالی میکرد، به زنش میگفت اینا رو بیار تو بده به دست من بساز. گفت این زن من میدیدم گاهی پر دامنش آجر 10 تا 15 تا آجر میذار میبرد میداد به شوهرش، شده بود عمله شوهرش. خب این مرد اینه که درک نمیکنه حال زن. آخه زن برای این کارا نساختن که آقا آجر برده بیار، حالا سیمان بیار، حالا نمیدونم سر فرغون رو بگی ماسه بیار، داغون میشه. داغون نه، مطیع بوده دیگه. خیلی از زنها برای اینکه زندگیشون رو حفظ کنن اطاعت کامل میکنن شوهرش. شوهره نمیفهمه، دستورهای خلاف میده، زنم انجام میده. چون زن کلن از این حالت لذت میبرد که زندگیشو بتونه حفظ کنه. برای اینکه زندگیشو بتونه حفظ کنه خیلی از اطاعتها رو انجام میده تا زندگیش به هم نخوره، نه اینکه دوست داشته باشه. زندگی رو حفظ کردن رو دوست داره، خیلی از کارا رو زیر بارش میده، حرفا رو میشنوه، کارا رو انجام میده، چون اینو دوست داره. زن، وجود زن وجود مربی، حافظ، نگهدار. زن اینجوری، برای همین مردا تا ازدواج میکنن معمولا رشد مالی رخ میده براشون. یه کسی تو زندگیشون میاد که مراقبه. لذا اگر کسی ازدواج بکنه و رعایت زنش رو بکنه، این وضع زندگیش بهتر از زمان تجردش میشه. زمان تجرد آدم دنبال اینه که زندگی خوشی داشته باشه انجام بده، ولی به کمال اقتصادی نمیرسه.
تصور این است که خداوند روزی اون زن رو قرار میده.
این هیچ با هم تعارض نداره. خداوند روزی اون زن رو قرار میده، روزی مردم قرار.
این تجربه مثلا به شخصی برای خود بنده ثابت کرده، نه فقط برای همسر خودم، در قیاسی که انجام میدن زنها مدیریت اقتصادی ندارن، شاید از 100 تا 2 تاشون 3 تاشون
من نگفتم مدیریت اقتصادی، گفتم زن حافظ زندگی، زن به شما کمک میکنه. اگر زن زن عاقلی باشه، زن باشه، زندگی رو حفظ میکنه. لذا پیغمبر میفرماید یا دیگران زن میخواید بگیرید، 2 تا نکته تو نظرتون باشه که این عاقل باشه و مؤمن. زن غیر عاقل مثل مرد غیر عاقل، 40 تا زنم بگیره زندگیشو درست نمیتونه، چون اون عقل رو نداره.
شما
برای
شما
ولی الان خود آقا اگه مقایسه بکنه زمان تجردشو و زمان تأهلشو، اینه زمان تأهلش رشد اقتصادی بیشتری داشته تا زمان تجردش. چرا؟ اقتضای طبیعت انسانیه، وقتی زن گرفتی او مراقب تو، مسئولیت پذیرتر میشه. تا زن نگرفتی مسئولیت پذیر میگه من یه نفرم دیگه، سر سفره بابام چیز میخورم، با رفقام هم میریم شمار جوجه میزنیم. ولی هم هدفت اینه، ولی وقتی زن گرفتی اون وقت خانواده رو میخوای بسازی، نسل رو میخوای بسازی، آینده خودت رو میخوای بسازی. اینا همه برای شما انگیزه ایجاد میکنه، حرکت بیشتری میکنه. اما تو تنهایی میگه خب به اندازه‌ای که نیاز بود کار کردیم دیگه. قدیم تو استان اصفهان خونه ها خیلی از خانوما قالی بافت، خونه هاشون قالی میکنه. اصفهان، شیراز، چیز کاشون، همه شهرهای نجف آباد نمیدونم اینا قالی باشن. بعد دختر خانمایی که مجرد بودن فقط اینقدر قالی میبافتن که اون روزو بتونن سور کنن، ولی خانمایی که متأهل بودن نه، اینقدر میبافتن که بتونن کمک خرج شوهرشون باشن. لذا گاهی اونا یه رگ، به قول اونا یه رج میبافتن، پا میشدن میرفتن دنبال بازیشون. ولی نه، این خانومه میشینه، هم خانم احساس وظیفه میکنه برای زندگی جمعی، هم آقا برای همین زندگی رشد میکنه، به شرطی که با یه خل ازدواج نکرده باشی. ولی یه کسی گرفته خون و چله، یا یه زنی یه شوهری کرده که عقل درست حسابی نداره، نه اون سقوط. خب حالا این مثال بود، نمیخوام بگم این یه چیزه، مثال بود، یه مقرب بود. قام علیه قوامون علی النساء، این معنایتون باشه. تو قوامونه میگه ای مسلطونه، اینجا میفهمد قام علی امر کذا ای راقبه و حفظه و راء حاله به ما یناسبه. بچه رو که شما قام علیه چیکار میکنید؟ یعنی بچگیش رو میفهمی، رعایت میکنید. بله،
این مناسبه بود.
بله، شما بچه رو همین کار میکنید دیگه. میگه چون که با کودک سر و کارت فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد. بله، پیامبر میفرماید که با بچگان بچگی کنید. بله، دستور پیام با بچه ها بچگی کنید یعنی چی؟ یعنی شما مثل بچه بیایید مثلا حرف بزنید، زبانتو کج کنید، به جای جه بگید ده. نه، یعنی حال بچه رو درک کنی و مراقب بچه باشی. برای همین شما بچه تو نزد یک جای میسپاری که مربی بچه فهم داشته باشه، اگه نداشته باشه نمیتونه. استاد هم همینطوره، استاد دبستان دبستان رو میفهمه و بچه دبستان رو میفهمه. شما اگه یه استاد دانشگاه رو برید تو دبستان خراب کنه، سوادش بیشتره ولی حال بچه رو درک نمیکنه. این که حال دانشجوی دکتری رو درک کنه، نمیتونه حتما یه معلم خوبی باشه. این خیلی مهمه. این امروز تو تربیت، تو رهبری، تو اداره سازمان، مدیر باید کارمندش رو بشناسه، حالش رو بشناسه. به اقتضای حالش بهش تکلیف میده، به اقتضای حالش بهش موقعیت. ازا آدم شناس باشه. امروز آموزش امر فردیه. شما بزرگان الان همه نشستید، ولی وقتی من میتونم معلم خوبی باشم که هر کدومتون رو جدا جدا بشناسم، این تیزهوشیش چقدره، انگیزش چقدره، چقدر رو درس کار میکنه. لذا آموزش یه امر فردیه. فردیه یعنی گرچه تو کلاس 10 نفر نشستن، ولی وقتی میتونه این 10 نفر روش بدی که تک تک بشناسی و مراعات حالشون. لذا تو حوزه هم کسی روش کرده که شده شاگرد خاص استادش. مرحوم آقای اردبیلی میگفت آقای خویی رضوان الله علیه کلاس فقه اصول خارج فقه اصول عمومی داشت، یک کلاس خصوصی هم داشت که بعد نماز مغرب میشه 3-4-5 نفر بیشتر نبود. اونجا اونایی که تو اون 4-5 نفری که تو اون کلاس بودن همشون شدن مرجع تقلید، چون آقای خویی به اقتضاشون باشون برخورد میکرد. میگفت حتی میگفت تو حرف بزن، تو حرف نزن، تو برو با اون مباحثه کن، تو با این مباحثه کن، تو برو فلان کتابو بخون، تو برو فلان چیزو بخون، چون شناختاش رشد میداد. ایشون میگفت همون 5 جلسه این 5 نفری که بودن مرجع تقلید شدن یا در حد مرجع، واسون خودشون نمیخواستن مرجع بشن، نشد. خب پس بحثمون از بحثمون دور نشیم. ان هاذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، یعنی متعادل ترین. بعد قامه رو گفت با متعدی بشه یعنی تصدی، با علا متعدی بشه یعنی محافظت مراقبت. و قد وصف الله سبحانه هاذه الملت الحنفیه بالقیام، خداوند گفته این ملت حنفیه رو، حنیفیه رو، این ملت حنیفیه رو قائم بهش بشی. کجا فرموده؟ در سوره روم آیه 30 و 43 فرمود فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا. اَقِمْ وَجْهَكَ، شما خودت رو آماده بکن برای تحقق این دینی که حنیفه، پاکه، توحیدیه. این دین ویژگی چیه؟ فطرت الله التی فطر الناس علیها. این دین با تکوین هم تطابق داره. لا تبدیل لخلق الله. چقدر زیبا میگه دین با تکوین یکیه، با فطرت یکیه. فطرت ها تغییر پیدا نمی کنن، دین حق هم تغییر پیدا نمی کنه. لا تبدیل لخلق الله، خلق الله که فطرت تبدیل پیدا نمی کنه. ذالک دین القیم، این دین هم قیمه، این هم تبدیل پیدا نمی کنه. دین تغییر پیدا نکرده، فهم ما از اسلام تغییر پیدا کرده، دین رو خراب کرد. در آیه 43 هم می‌فرماید فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا. خب چرا این دین حنیفه؟ چرا این دین اقومه؟ این ملت اقومه؟ بعد زینش مرحوم علامه توضیح می‌دهد، می‌گوید به خاطر اینکه این دین منافع انسان رو تأمین و اما ما ینفع اون ناس و ینفع فی الارض. مطالعه بفرمایید انشاءالله تا فردا، ملاحظه بفرمایید از میزان جلد 13 صفحه 47 ملاحظه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه
وایسه وصول ما با چی؟ آقای سبحانی